سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. یک عضو هیئت مذاکراتی دولت افغانستان میگوید که آنها بحث‌ها را روی مسائل جدی متمرکز کردند، اما هیئت طالبان باعث تأخیر در گفتگوها شده. صدر زمان بحرین و اسرائیل روی گفتگو در مورد موافقتنامه هسته‌ای قدرت‌های بزرگ جهان با ایران صحبت کردند. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. یک عضو هیئت مذاکراتی دولت افغانستان میگوید تأخیر در گفتگوها شک و تردید را در مورد اراده طالبان به صلح ایجاد میکند. رئیس جمهور افغانستان بار دیگر روی ختم خشونت در افغانستان تاکید کرده. وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون میگوید بر مراکز شبه نظامیان طرفدار ایران در شرق سوریه حملات هوایی را انجام داده. مشروع خبرها. یک عضو هیئت مذاکراتی دولت افغانستان میگوید تأخیر در گفتگوهای صلح در دوحه شک و تردید را در مورد اراده طالبان به صلح ایجاد میکند. نادر نادری شب گذشته در گفتگو با تلویزیون ملی افغانستان گفت:
حال میبینیم که پیشرفت در مسائل اصلی وجود ندارد و شک پیدا می شود که آیا واقعا آن طرف به جنگ اراده دارد و یا به صلح.
نشست بین هیئت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و طالبان بعد از تأخیر یک ماه در این گفتگوها شام روز دوشنبه دوباره آغاز شد. رئیس جمهور افغانستان بار دیگر روی ختم خشونت در افغانستان تاکید کرده. به اساس اعلامیه ریاست جمهوری، محمد اشرف غنی در بحث ملی جوانان تحت عنوان اعمار صلح، دولت سازی و بازار سازی عصری دیروز در ارگ گفت آرزوی بنیادی ختم خشونت 40 ساله در کشور است و افزود صلح آرزو نیست بلکه یک هدف بوده و برای تحقق آن نقشه راه وجود دارد. در این بحث شماره از نمایندگان جوانان خواستهایشان را در مورد صلح، برقراری آتش بس، ایجاد فرصت‌های بیشتر برای جوانان و برخی مسائل دیگر مطرح کردند. وزارت صنعت و تجارت افغانستان از انتقال نخستین محموله اموال صادراتی پاکستان از طریق بندر غلامخان به تاجیکستان خبر داده. این وزارت روز پنجشنبه در اعلامیه گفت این محموله شامل 30 تن سبزیجات از طریق بندر غلامخان و ترانزیت از خاک افغانستان با عبور از شیرخان بندر ولایت کندز به تاجیکستان انتقال یافته. در اعلامیه گفته شده که بندر غلامخان در ولایت خوست به تازگی برای اموال تجارتی و ترانزیتی باز شدن. تیم ملی کرکت زیمبابوه برای آمادگی برای افغانستان در ابوظبی کمپ تمریناتی را آغاز کرده. یک وبسایت خبری زیمبابوه دیروز گزارش داد که اعضای تیم ملی این کشور بعد از رسیدن به امارات متحده عرب تست کرونا شدند. قرار است بازی‌های تیم ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه در دو بازی تست و سه بازی 20 اوره با هم روبرو شوند. اولین بازی تست روز سه‌شنبه هفته آینده 2 مارچ و نخستین بازی 20 اوره 17 مارچ برگزار می شود. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. یک نهاد ناظر جهانی از پولشویی به پاکستان مهلت داده است که تا ماه جون از لست کشورهای تمویل کننده مالی تروریسم خارج شود. گروه خاص اقدام مالی یا FATF دیروز اعلام کرد که از جمله 27 توصیه‌ای که به پاکستان شده بود، اسلام آباد در 24 آن پیشرفت داشته. اما این نهاد مستقر در پایان یک اجلاس عمومی 3 روزه آنلاین گفت پاکستان 3 کمبود باقی مانده مربوط به تمویل مالی تروریسم را نیز باید برطرف کند. گروه خاص اقدام مالی پاکستان را به دلیل عدم کنترل کافی در پولشویی و تمویل مالی تروریسم در فهرست به اصطلاح خاکستری سال 2018 قرار داده. موجودیت پاکستان در این لیست به تجارت و سرمایه گذاری خارجی در این کشور صدمه زده. بعد از این اعلام گروه خاص اقدام مالی، پاکستان گفته متعهد است روند ارزیابی نهاد بین المللی را رعایت کند. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون میگوید بر مراکز شبه نظامیان طرفدار ایران در شرق سوریه در نزدیک سرحدات عراق حملات هوایی را انجام داده. پنتاگون دیروز در یک اعلامیه گفت این حملات هوایی در واکنش به حملات راکتی ماه جاری بر پایگاه آمریکا و ائتلاف در عراق صورت گرفته است. به گفته پنتاگون حملات هوایی آمریکا چندین مرکز را در سرحد سوریه و عراق هدف قرار داده که شبه نظامیان طرفدار ایران از جمله گروه‌های حزب الله و سید الشهدا از آن استفاده می‌کردند. به تاریخ 15 فوریه در نتیجه حمله راکتی بر میدان هوایی اربیل یک قراردادی غیر نظامی آمریکایی کشته، یک عسکر آمریکایی و یک تن از پرسنل نیروهای ائتلاف زخمی شدند. صدر اعظم ارمنستان میگوید به کسی اجازه کودتای نظامی در آن کشور دادن نخواهد شد. نیکول پاشینیان روز پنجشنبه در سخنرانی به حدود 20 هزار تن از هوادارانش در میدان جمهوریت در شهر ایریوان پایتخت ارمنستان گفت:
مربانگین مرزیم و
توجرین. برخی مردم می خواهند اردو را به پروسه های ضد قانون اساسی بکشند. این تلاش برای کودتا است. اما مردم اجازه کودتای نظامی در ارمنستان را نمی دهند.
آقای پاشینیان از عساکر آن کشور خواست وظیفه ایشان را انجام دهند و از کشور دفاع کنند. قبل از این یک گروه از مقامات ارشد اردوی ارمنستان در یک نامه خواستار استعفای نیکول پاشینیان شده بودند. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. یک عضو هیئت مذاکراتی دولت افغانستان میگوید هیئت طالبان باعث تأخیر در مذاکرات بین افغان ها شده.
متاسفانه اگه تلوار چی مجل رو مقابل جانب تروسو پوری اگه تلوار زن سرا ندیر اولی.
با آغاز تطبیق پروسه واکسن کرونا در افغانستان، خواست مردم از حکومت چیست؟
همیشه در افغانستان فساد وجود داشته و این بار در تطبیق واکسن نمیخوایم که فساد وجود داشته باشه و همواره به قدرتمندان و زورمندان تطبیق بشه.
گزارش هم داریم در مورد این که صدر اعظمان بحرین و اسرائیل روی موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی با ایران صحبت کردند. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی آماده نشر است.
شاور شکمن به ایس مکه بازمت مزاق میکنه یا راستی میگه به خدای پاک مالون میگه بر من کدوم خانم پیدا نکدی. این دیگه سرمد بسیار بد تاثیر میکنه با کسان گفته نمیتونم.
در پروگرام آشیانه هم میشنوید.
زمستان است، چوبنی زغالنی قیمتی میشه. کشور ما کشور جنگ زدام است. در پالیزی که جنگ زده است بیبی که خوشسالی هم سرده چهار ما مرد میشده.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید. نادر نادری یک عضو هیئت مذاکراتی دولت افغانستان میگوید که آنها بحث‌ها را روی مسائل جدی در گفتگوهای دوحه متمرکز کردند، اما هیئت طالبان باعث تأخیر در این گفتگوها شده. آقای نادری شب گذشته در مصاحبه با تلویزیون ملی افغانستان همچنان گفت که آتش بس در اولویت بحث‌هایشان قرار دارد. در این حال یک عضو دیگر هیئت مذاکراتی دولت افغانستان گفته که آنها انتظار دارند بحث‌های جدی در گفتگوهای جاری در دوحه صورت بگیرد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
یک عضو هیئت مذاکراتی دولت افغانستان میگوید عجله ای که اعضای این هیئت در زمینه پیشبرد مذاکرات دارند در تیم هیئت مقابل دیده نمی شود. نادر نادری این سخن را در گفتگو با تلویزیون ملی افغانستان دیشب گفت. او هیئت مذاکراتی طالبان را به تأخیر در گفتگوهای دوحه متهم کرد. آقای نادری افزود:
هیئت مذاکراتی صلح جمهوری اسلامی افغانستان از دیر زمان از مقدمه بیرون شده است. اولویت ما این است که جنگ متوقف شود، اما متاسفانه عجله را که ما داریم جانب مقابل هنوز ندارد. امیدواریم که پس از این مجالس معنادار باشد.
وی همچنان گفت که طالبان خواستار رهایی زندانیان دیگر این گروه از بند حکومت افغانستان هستند. این خواست طالبان در حال است که به گفته آقای نادری رهایی بیش از 5000 زندانی طالبان جنگ را توقف نداد. مذاکرات میان تیم‌های مذاکراتی دولت افغانستان و طالبان در 12 ماه سپتامبر پارسال در دوحه پایتخت قطر افتتاح شد. این مذاکرات پس از وقفه نزدیک به 3 هفته در اوایل ماه جنوری دوباره آغاز شد، اما گفتگوها میان دو هیئت بطی و آهسته بوده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان قبلا به رادیو آزادی گفته بود که تأخیر و وقفه در گفتگوها یک موضوع عادی است. با دنبال آغاز دور دوم گفتگوها، یک هیئت طالبان به ایران و یک هیئت دیگر این گروه به روسیه سفر کرد. حکومت افغانستان از این اقدام طالبان انتقاد کرد و این گروه را به بی‌میلی و عدم جدیت در مذاکرات صلح متهم کرد. پیش از سرگیری گفتگوها، یک هیئت طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر به پاکستان سفر کرده بود. آقای نادری با اشاره به سفرهای منطقه‌ای هیئت‌های طالبان گفت:
قربند اتهام است.
بالایشان اتهام است که آنها با پاکستان و دیگر جاها رفته بودند. ویدیوهایی که نشر شده، مجالسی که برگزار شده، شفافیت وجود ندارد که چه بحث‌هایی در این مجالس صورت گرفته. اتهام‌ها وجود دارد و آنها باید وضاحت بدهند.
نشست شام روز دوشنبه میان رئیسان و شماری از اعضای هیئت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و طالبان سبب ایجاد امیدواری در زمینه ادامه گفتگوها شده است. فوزیه کوفی، یک عضو دیگر هیئت مذاکراتی دولت افغانستان، میگوید انتظار دارند که بحث‌های جدی در مذاکرات روان صورت گیرد.
در روزهای آینده در مورد تدوین آجندا و ای که کدام موارد اول باید صحبت شود بسا متمرکز خواهد بود. ما متعهد و مصمم هستیم که بسا جدی باشه و از موارد آغاز شود که روی زندگی مردم تأثیر داره. بحث امنیت و آتش بس مهمترین بحث است که در اولویت پیشنهاد هیئت جمهوری اسلامی افغانستان مطرح شده.
با وجود درخواست‌های مکرر در خصوص برقراری آتش بس در افغانستان، طالبان هنوز به آن پاسخ مثبت ندادند. این گروه قبلاً گفته بود که در این باره در جریان مذاکرات بحث خواهد شد. در این حال محمد حنیف اتمر، وزیر خارجه افغانستان، درباره روند صلح کشور با مقام‌های روسیه در مسکو بحث کرده است. درباره این روند در دیدار میان محمد عمر داودزی، نماینده خاص رئیس جمهور افغانستان برای پاکستان و مقام‌های آن کشور در اسلام آباد نیز گفتگو شده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید از جمله 500 هزار دوز واکسین کرونا که توسط هند کمک شده، 10 هزار دوز آن را به مقام‌های بلندپایه دولتی اختصاص داده. این در حال است که به اساس تصمیم این وزارت قرار بود در مرحله نخست پرسنل صحی، نیروهای امنیتی و خبرنگاران واکسین شوند. با این حال شمار خواهان تطبیق عادلانه واکسین کرونا در افغانستان هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که بیشتر کشورهای جهان در تلاش دستیابی به واکسن کرونا برای پاک ساختن این ویروس از کشورشان هستند، افغانستان نیز از این روند بی بهره نمانده است. روند تطبیق 500 هزار دوز واکسن کمک شده از سوی کشور هندوستان درست در یک سالگی این ویروس در کشور آغاز شده. بر اساس تصمیم وزارت صحت عامه، در مرحله نخست کادر صحی، نیروهای نظامی و خبرنگاران این واکسن را دریافت می کنند. اما اکنون این وزارت می گوید مقامهای دولتی نیز شامل این کاتگوری هستند. عثمان طاهری، معاون سخنگوی وزارت صحت، از اختصاص 10,000 دوز واکسن به مقامهای بلند رتبه دولتی خبر می دهد.
ما یک مقدار واکسن بسیار محدودی برای مقامات بلند رتبه تخصیص دادیم ذاتاً. و این واکسین بر اونا تطبیق میشه، حدود 10,000 دوز واکسین بر اونا تطبیق خواهد شد. یعنی ضرورت نیست که کسی بیاید بالای وزارت فشار وارد بکنه.
با این حال برخی شهروندان کشور از سکتور صحت میخواهند تا اجازه ندهند روند تطبیق واکسین کرونا آلوده به فساد شده و با سرنوشت افرادی که نیازمند این ویروس هستند بازی شود. امیر محمد نگبین، باشنده کابل:
همیشه در افغانستان فساد وجود داشته و این بار در تطبیق واکسین نمیخواهیم که فساد وجود داشته باشه و همواره به با قدرتمندان و زورمندان تطبیق بشه. اول باید به مردم عام و کسایی که به این مرض مبتلا بوده اول اینا باید واکسین شوند و بعدا به اشخاص دیگر.
یگان عظیمی باشنده هرات میگوید این واکسین باید به گونه عادلانه و شفاف برای تمام افراد جامعه تطبیق شود.
برای تطبیق واکسین کرونا ما خواهان ازی هستیم که واکسین کرونا به صورت عادلانه و کاملا شفاف برای تمام اقشار افغانستان توزیع بشه.
وزارت صحت عامه در پاسخ به این نگرانی‌های شماری از مردم میگوید قرار است در مرحله نخست از 500 دوز واکسین 110 هزار دوز برای کارمندان صحی، 120 هزار دوز برای نیروهای امنیتی و متبقی برای خبرنگاران تطبیق شود. این وزارت از نظارت جدی بر روند تطبیق این واکسین میگوید و تاکید دارد که این روند شفاف خواهد بود. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه قرار است برای 60% نفوذ کشور واکسین تهیه شود و در مرحله های بعدی مردم عام نیز از این واکسین مستفید خواهند شد. نخستین مورد مثبت ویروس کرونا در 5 مهود 1398 در ولایت هرات ثبت شد و از آن زمان تا کنون 55696 تن به این ویروس مبتلا شدند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
اگر صابون نباشد، برای شستن دست ها از مواد ضد عفونی کننده حاوی الکل استفاده کنید.
وزارت مخابرات و تکنولوژی افغانستان میگوید کار روی قانون امنیت سایبری ادامه دارد. وزیر این وزارت روز چهارشنبه در برنامه حسابدهی دولت به ملت گفت برای تکمیل این قانون برخی از سروی های فنی انجام شده تا جلوه حملات سایبری گرفته شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مردم افغانستان افزون بر تهدیدهای امنیتی با تهدیدهای سایبری نیز روبرواند، هرچند که وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی از آماده سازی قانون سایبری خبر می‌دهد، اما اینکه چه زمانی این قانون تکمیل خواهد شد تا هنوز روشن نیست. معصومه خاوری وزیر این وزارت روز چهارشنبه در برنامه حسابدهی دولت به ملت گفت که برای آماده سازی قانون سایبری برخی از سروه‌ها و کارهای بنیادی را انجام دادند تا جلو حمله به این بخش گرفته شود.
سروی تکنیکی برای انکشاف تیم امنیت سایبری افغانستان در مقابل حملات سایبری تکمیل گردید است.
خانم خاوری پیش از این گفته بود که با تصویب قانون سایبری فعالیت‌ها شکل قانونی را گرفته و زمینه برای امکانات جهانی تکنولوژی و معلومات مانند محافظت از زیرساخت‌های ملی، محافظت از محرمانه بودن اطلاعات دیجیتال عمومی و خصوصی و امنیت هوایی و امنیت سایبری فراهم می‌شود. امنیت سایبری به معنی محافظت از معلومات شخصی، معلومات محرمانه اداری و یک کشور می‌باشد. اگر امنیت سایبری یک اداره و یا شخص قوی باشد، می تواند پس از بمیان آمدن مشکل های فنی معلومات از دست رفتش را دوباره به دست آورد و همچنین جلو حمله های سایبری نیست به گونه آسان گرفته می شود. در همین حال مصطفی نایر آگاه امور فناوری می گوید که حکومت افغانستان در کنار امنیت جانی باید به امنیت معلومات محرمانه مردم نیز توجه کند.
کارهای بسیار زیادی در این بخش تا هنوز نشده، چون توجه اکثر مثلا کسایی در مقامات بلند حکومتی هستن زیادتر طرف امنیت جان مردم امنیت مالی و اینا زیادتر کار شده، اما طرف ایت وقت سایبر سیکیوریتی و انفورمیشن سیکیوریتی و اینا خاص نبوده که خاص داشته.
مسئولان وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در برنامه حسابدهی دولت به ملت این را هم گفتند که 6000 کیلومتر شبکه فایبر نوری در افغانستان گسترش یافته که 5500 آن مربوط به دولت است و 150 میلیون دلار روی آن سرمایه گذاری شده است. بر بنیاد معلومات آنان اکنون 26 ولایت با فایبر نوری وصل است و تنها 9 ولایت به دلیل مشکل‌های امنیتی تا هنوز به این شبکه وصل نشده است.
مقامات محلی میگویند با وصف ناامنی های جاری در بغلان تجارت زنان در این ولایت پیشرفت شایان داشته. به گفته این مسئولان ده ها دکان زنان در بغلان وجود دارد که توسط خود آنها اداره می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
لیلا کاظمی و صالحه کاظمی دو خواهرند که با راه اندازی تجارت کوچک توانستند برای ده‌ها تن از بانوان دیگر در شهر پلخمری شغل ایجاد نمایند. خیاطی و دست دوزی بخش مهم از کار آنهاست که میگویند بازار خوب و درآمد بهتری دارد. لیلا مؤسس کارگاه خیاطی موسوم به علیون در شهر پلخمری است. او میگوید در این دستگاه بیش از 80 بانو مستقیماً و حدود 200 بانوی دیگر به طور غیر مستقیم شامل کار می باشند.
کاری که ما انجام میدیم لباس های وطنی است که ما در دیزاینش خود ما آماده میکنیم. جهت دوستتون ما بالای لباس های چرمدوزی گندای افغانی است و در ضمن از او همه صنایع دستی خامک و بعضی موارد دیگر در بر میگیره. خب با فروشاتی که ما داشتیم بسیار عالی بوده، خوب است. خودم در تجارت خود نسبتا خوب هستم به خاطر اینکه از پول شخصی خودم از خودم سرپای خود ساختم، تلاش دارم که به پیشرفت ادامه بدم.
لیلا کاظمی و صالحه کاظمی این دو خواهر 24 و 21 ساله همزمان در یکی از پوهنتون‌های خصوصی بغلان محصل هستند. صالحه کاظمی میگوید خانواده او در گذشته وضع اقتصادی خوبی نداشت، اما حالا چنین نیست.
با خواهرم در قسمت تجارت و همی خیاطی همکار هستم و همراهشان کمک میکنم و ما بیشتر از خیاطی در قسمت صنایع دستی، بافت، گند افغانی این چیزا زیادتر همکاری میکنم و همچنان زنای روستایی نیز اینجا شریک هستن، کار میکنن با ما. ما فرمایش مشتری را میگیریم و بر از اونها میسپاریم و بعد از اینکه اونا انجام میده دوباره به مشتری تحویل میدن.
او میگوید زنان زیادی از روستاهای دوردست بغلان که آدرس مشخصی برای فروش دست دوزی هایشان نداشتند، حالا داشته هایشان را نزد آنها می آورند. خدیجه یقین رئیس امور زنان ولایت بغلان میگوید تنها در شهر پلخمری مرکزی ولایت بغلان ده‌ها دکان مخصوص فروش صنایع دستی زنان توسط زنان وجود دارد.
از 6 سال به طرف تمام زنان تجارت پیشه تحت چتر یا پوشش یک انجمن به نام انجمن تولیدی زنان تجارت پیشه در ولایت بغلان فعالیت میکنند. تعداد دکاکینی که اینا در اونجا فعالیت میکنند تقریبا 17 دکان در داخل باغ زنان است و متبقی که تا 30 دکان میرسه در داخل شهر و مارکت هایی را که اینا گرفتن اینا کار میکنند.
اومی افزاید حالا تقریبا جنب شکاری در افکار و عمل بسیاری از زنان در بغلان به وجود آمده و زنان و دختران زیادی به خصوص در روستاها با روی آوری به صنایع دستی تلاش دارند تا به خودکفایی که میخواهند برسند. اما به باور او هنوز در جامعه سنتی بغلان صدها شاید هم هزاران زن از داشتن کار در بیرون از خانه محرومند، شماری به دلیل جنگ و ناامنی و شماری هم به دلیل سنتی بودن خانواده و جامعه نمیتوانند مانند خواهران کاظمی کار و تجارتی را در پیش بگیرند.
ولایت با ولایت در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
به نظر من حرفای والی صاحب محترم درست بود. در
خاطر سوال من متوجه والی صاحب بود.
وی وکیل صاحب راست میگوید
که من در حالی که والی هستم وکیل منطقه بودم.
این برنامه را به روزهای جمعه از ساعت 3 الا 4 به وقت افغانستان فراموش نکنید.
با رادیو آزادی.
برنامه امروز ولایت به ولایت به بادغیس اختصاص یافته است. بحث‌ها بین صدراعظمان بحرین و اسرائیل روی گفتگوها در مورد موافقتنامه هسته‌ای قدرت‌های بزرگ جهان با ایران متمرکز بوده است. آنها دیروز از طریق تلفن صحبت کردند. تا لحظات بعد این گزارش را خواهید شنید، اما حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه‌ترین گزارش‌های مطبوعات جهان که آن را همکارم سلطان محمد سرور مرور کرده.
روزنامه دی نشنل در یک عنوان خود می نویسد در حالی که امریکا در مورد خروج نیروهای خود از افغانستان غور می کند، این کشور در تاریک ترین وضعیت خود از 20 سال گذشته به این سو قرار دارد. این روزنامه انگلیسی زبان که از امارات نشر می شود در ادامه می نویسد که قتلها و انفجارات هدفمند تقریبا روزانه در کابل رخ می دهد و در حالی که گفتگوی صلح میان دولت و طالبان در قطر بعد از یک توقف روز دوشنبه گذشته از سر گرفته شد، جنگ در ولایت ها نیز جریان دارد. روزنامه می افزاید که با نزدیک شدن ضرب الاجل خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در ماه می، این سوال مطرح می شود که وضعیت نیروهای افغان که به حمایت آمریکا سخت متکی اند چگونه خواهد شد. روزنامه از قول شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می نویسد که در اشاره به حملات اخیر و بی‌اطمینانی نسبت به آینده گفته است این تاریک ترین لحظه بعد از سال 2001 می باشد. دی نشنل می نویسد هنوز درباره خروج نیروهای آمریکایی تصمیم گرفته نشده، ولی نیروهای دفاعی امنیتی افغان اگرچه برای دراز مدت کافی تجهیز و تمویل نشدند، در آرامی آینده کشور خود نقشه قاطعانه خواهند داشت. روزنامه از قبل شاه محمود میاخیل معاون اول و سرپرست وزارت دفاع افغانستان می نویسد که آمادگی برای موسم آینده جنگ با افزایش عملیات نیروهای خاص گرفته شده است. او گفته است که هیچ منطقه کشور سقوط نخواهد کرد. در حالی که روزنامه دی نشنل به اوضاع امنیتی افغانستان پرداخته، وبسایت مشهور زیمبابوین که مطالب هفته‌نامه‌های این کشور را نشر می‌کند می‌نویسد که تیم کرکت زیمبابوی برای مسابقات ماه آینده خود در برابر تیم افغانستان اردوگاه تمریناتی خود را در ابوظبی برگزار کرده است. بعد از آزمایش کرونا دیده شد که هیچ یکی از بازیکنان تیم زیمبابوی به ویروس کرونا مبتلا نیست. تیم‌های افغانستان و زیمبابوه ضمن این مسابقات دو بازی تست و سه بازی 20 اووره دارند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان هم روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که تیم ملی برای این مسابقات آمادگی کامل دارد. نشریه می نویسد که در آغاز تصمیم گرفته شده بود که این سلسله مسابقات در جنوری گذشته در سلطنت عمان دایر شود، اما کرکت بورد افغانستان در ماه فوریه تایید کرد که مسابقات در امارات متحده عربی برگزار می شود. اولین بازی تست قرار است به تاریخ 2 مارچ یا روز سه‌شنبه آینده برگزار شود. نشریه کرک ترکر می نویسد که راشد خان ستاره کرکت افغانستان که انگشت وی هنگام بازی در سوپرلیگ پاکستان زخمی شد قرار است در اولین بازی تست در برابر زیمبابوه اشتراک نکند.
بحث ها بین صدر اعظم های بحرین و اسرائیل روی گفتگوها در مورد توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی قدرت های بزرگ جهان با ایران متمرکز بوده. این صدر اعظمان دیروز از طریق تلفن با هم صحبت کردند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
صدر اعظمان بحرین و اسرائیل در مورد گفتگوهای هسته‌ای ایران بحث کردند. از مکالمه تلفنی میان آنها اسوسییتد پرس به نقل از خبرگزاری دولتی بحرین خبر داده است. این در حال است که به اساس گزارش اداره ایالات متحده تلاش میکند تا توافقنامه هسته‌ای سال 2015 را احیا کند. سلمان بن حمد حال خلیفه ولیعهد و صدر اعظم بحرین با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل درباره اهمیت اشتراک کشورهای منطقه در گفتگوها روی برنامه هسته‌ای ایران در راستای حمایت از امنیت و ثبات در منطقه تاکید کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده نزدیک به 3 سال پیش واشنگتن را از موافقتنامه هسته‌ای ایران بیرون کرد و تحریم‌ها را بر آن کشور از سر گرفت. در آن زمان خروج واشنگتن از این موافقتنامه با استقبال کشورهای خلیج و اسرائیل روبرو شده بود. کشورهای خلیج همراه با اسرائیل در مذاکرات قبلی هسته‌ای شامل نبودند و در مورد اهداف ایران شک و تردید دارند. آنها گفته بودند که تنها در صورت محدودیت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران به شمول برنامه راکتی و پشتیبانیش از گروه‌های شورشی و شبه نظامیان در شرق میانه از معامله حمایت خواهند کرد. یک دلیل عمده‌ای که ترامپ از موافقتنامه بیرون شد نیز همین بود. او گفته بود که به این مسائل در موافقتنامه هسته‌ای ایران پرداختن نشده است. ولیعهد و صدر اعظم بحرین در مکالمه تلفنی روز پنجشنبه خواسته است که در هر مذاکره هسته‌ای با ایران موضوعات گسترده‌تر شامل ساخته شود. او در این باره جزئیات نداده است. صدر اعظم های بحرین و اسرائیل درباره سرمایه‌گذاری مشترک در بخش‌های صحی و همکاری در عرصه‌های دیگر نیز گفتگو کردند. اسرائیل در ماه سپتامبر پارسال توافقنامه هایی را در مورد ایجاد روابط دیپلماتیک با بحرین و امارات متحده عرب امضا کرد. با گزارش اسوسییتد پرس این توافقنامه ها بازتاب دهنده شرق میانه ای است که در آن نگرانی های مشترک درباره ایران و فرصت های تجاری مسئله فلسطین را تحت شعاع قرار داده است.
به به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. یک عضو هیئت مذاکراتی دولت افغانستان میگوید تأخیر در گفتگوها شک و تردید را درباره اراده طالبان به صلح ایجاد کرده. رئیس جمهور افغانستان بار دیگر روی ختم خشونت در افغانستان تاکید کرده است. وزارت صنعت و تجارت افغانستان از انتقال نخستین محموله اموال صدارتی پاکستان از طریق بندر غلامخان به تاجیکستان خبر داده. تیم ملی کرکت زیمبابوه برای آمادگی در برابر افغانستان در ابوظبی کمپ تمریناتیش را آغاز کرد. یک نهاد ناظر جهانی از پولشویی به پاکستان مهلت داده است که تا ماه جون از دست کشورهای تمویل کننده مالی تروریسم خارج شود. وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون میگوید بر مراکز شبه نظامیان طرفدار ایران در شرق سوریه حملات هوایی را انجام داده و صدر اعظم ارمنستان میگوید به کسی اجازه کودتای نظامی در آن کشور داده نخواهد شد. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به گلزمان آوازخوان مشهور زبان پشتو، لقب بابای موسیقی پشتو و صفدر توکلی آوازخوان پرآوازه هزاره این کشور لقب سلطان دنبوره را داده. این وزارت هدف این کار را حمایت از آوازخوانان کهنسال و صاحب نام موسیقی کشور خوانده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
من پارا به گلزار محبت.
صداهایی که از دیر زمان به گوش ها آشناست، گلزمان و صفدر توکلی از آوازخوانانی که در موسیقی سنتی افغانستان و میان مردم جایگاه ویژه دارند. گلزمان 83 سال پیش در قریه چینکلی ولایت خوست زاده شد. حدود 7 سال داشت که علاقمند موسیقی شد. او در آغاز دایره می نواخت و با همسالانش در گوشه و کنار روستای خود آواز می‌خواند. حالا او در میان مردم به نام استاد گلزمان شهرت دارد و بیش از 50 سال می‌شود که آواز می‌خواند.
من در 55 سال بسیار زیاد با موسیقی پشتو کار کردم. بسیار شاگردان تربیت کردم. در بسیار جشنواره های بین المللی در اروپا و آسیا اشتراک کردم. بسیار آهنگ ها آماده کردم و برای موسیقی پشتو چیزهای جدید اختراع کردم. مثل مجلس های دیره و حجره و بسیاری از فلم های پشتو من موسیقی آماده کردم. بسیار زیاد کارها کردم.
صفدر توکلی، صدایی که در موسیقی سنتی هزارگی بی‌نظیر گفته می شود. بیش از نیم صده می شود که با تارهای دنبوره آشناست. او از بحر تمرکز همیشگیش روی این آله حالا رسماً سلطان دنبوره لقب گرفت. او که در سال 1320 در ولایت بامیان زاده شد می گوید 16 سال داشت که علاقمند موسیقی شد و در میان همسن و سالانش موسیقی می شنید و گاهی هم زمزمه می کرد.
وقتی که ما دنبوره می نوختم و تمرین می کنم، تهدید ها شدیم و توهین ها شدیم، تحقیر ها شدیم. دنبوره در نابودی قرار بودی، نام دنبوره را کس گرفتن همی تارش زمانات قضار جد. دیگه ما با او لحاظ مقاومت کردم، دنبوره خود از جست ندادم. دیگه تا بالاخره از گپ ما در رادیو کشید که از طریق رادیو بازدگه ما ادامه دادم.
او در سال 1346 زمانی که 26 سال سن داشت برای بار نخست در رادیو افغانستان موسیقی هزارگی اجرا کرد و به گفته او حالا بیش از 400 پارچه آهنگ دارد. وزارت اطلاعات و فرهنگ روز چهارشنبه گلزمان را بابای موسیقی پشتو و صفدر توکلی را سلطان دنبوره لقب داد. همچنین در برنامه‌ای که از سوی این وزارت روز چهارشنبه برگزار شده بود و هدف از آن حمایت از هنرمندان کهنسال و بنامه ور بود، به 8 تن از هنرمندان مشمول ظاهر باختری آوازخوان، عبدالمجید اسپند سیتار نواز، حیات الله عبدالی رباب نواز، عبدالقیوم ناصح آوازخوان، سردار احمد الله رباب نواز، سمنگل طبله نواز، طلا محمد تخاری آوازخوان لقب استادی داده شد. صابر مومند سخنگوی این وزارت:
وزارت اطلاعات فرهنگ به دو هنرمند و پیشکسوت عرصه هنر، استاد گلزمان و استاد صفدر توکلی، با استاد گلزمان بابای موسیقی پشتو و همچنان با استاد صفدر توکلی سلطان دنبوره القاب اهدا نمود.
همچنین شیوا شرق معین وزارت اطلاعات و فرهنگ به رادیو آزادی گفت که آوازخوانانی که لقب استادی کسب کردند آلات موسیقیشان را که بیش از 50 سال سابقه داشته به موزیم ملی سپردند و در آنجا مکان ویژه به این آلات در نظر گرفته شده است. با این همه اما جنگ و ناامنی ها مانند همه بخش ها به دنیای موسیقی افغانستان نیز آسیب رسانده و در برخی حالات شنیدن و گوش دادن به آن حرام پنداشته شده و از این رهگذر آوازخوانان نیز با تهدیدهای زیادی روبرو شدند و با آن هم موسیقی افغانستان و استفاده از آله های ویژه در آن هنوز هم شنوندگان زیادی دارد.
شما می توانید تازه ترین خبرها، گزارش ها، مطالب تحلیلی، ویدیوها و مصاحبه های جالب را در وبسایت ما هم ببینید، بخوانید و بشنوید. حال توجه کنید به برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه که یکی پی دیگر نشر خواهد شد.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتیم؟
بیدن جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
سلام و خسته نباشین شنونده های عزیز. باز هم خوشحال هستم که با تقدیم یکی دیگه از برنامه های هفتوار زن و زندگی با موضوع جدید در خدمت شما قرار دارم. نهی هفته روی این موضوع صحبت میکنیم. چی دلیل وجود داره که بعضی از مردها در مقابل خانمشان گزافگویی میکنن که من مرد هستم، آزاد هستم، به هر کار دلم بخواهم میکنم، تو حق نداری از من حساب بپرسی. یا هم به اصطلاح بگونه مزاح میگن من میتونم زن دوم بگیرم و یا دختران زیاد رغبت ازدواج را با من دارن یا داشتن و امثال ای حرفا. آیا مزاح و استهزا در مسائل حساس زندگی زن و شوهری جا داره؟
مزاح میکنه یا راستی میگه به خدای پاک مالون را میگه بر من کلوم خانم پیدا نکردی؟ این دیگه سرمد بسیار بد
سرگذشت بسیار تلخی را تجربه کردم در طی
و آیا عواطف و احساسات زن را به بازی گرفتن تا چه حد اونا را قربانی خشونت عاطفی و روانی قرار میده؟
حتی اختلالات روانی در خانم ها میشه.
ما موارد خیلی جدی را خصوصا در ولایات داریم.
راه حل به خاطر جلوگیری از این نوع خشونت های عاطفی و روانی چی بوده میتونه؟ گزارش را که در این زمینه آماده کردیم شامل حکایات و شکایات زنان متضرر و سخنان آگاهان مسئله میشه. اما در آغاز خانم متضرر به اسم مستعار راضیه محمدی از بابت در رنج بودن از گزافه‌گویی شوهر از ولایت کندوز سخنانش را با ما چنین در میان گذاشت.
سرگذشت بسیار تلخی را تجربه کردم در طی 14 سال از ازدواج من میشه. دارای 4 فرزند هستم. مرد مغرور میشه.